بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ما فقد الزامن فالوارث الامام ما حضوره. بحث ما در ولاها بود، ارثی که توسط ولا به شخص اشخاص یا شخصی داده میشه. البته این بحث ولا بعد نسبه، اگر شخصی اقربای نسبی داشته باشد به بحث ولا دیگه نوبت نمیرسه. ولا بعد نسب، این رابطه طولی. در ولا هم عتق اول مقدمه، زمانت جریر دومه، امامت سومه. پس در خودشون هم رابطه طولی هست، اما بحث زوجیت با همه اینها جمع میشه، با همه اینها سهم خودش رو میبره، منافات نداره، رابطه طولی با هیچ کدام از اینها نداره. ما دوتا ولا رو خوندیم، ولای عتق یعنی ارث برده به مولا داده بشه. البته شرایطش هم خوندیم، مولایی که قربتن الله آزاد کرده بردش رو، نه به خاطر کفاره، نه به خاطر عتق قهری، چه مثلا اگر مولایی بردش رو مصله کند، اعضاش رو قطع کند، خود به خود این برده آزاد میشه. نه به اینها، قربتن الله آزاد شده و تبری هم نجستشه، توضیح داده. بعد از این نوبت به زامن جریره میرسه، چه شرط صحتش هم خوندیم. بعد از اینها اگر هیچ کدام از اینها نباشد به امام میدن. ارث شخصی که نه اقربا داره نه ولا داره به امام میدن. البته در بحث زوج و زوجه توضیح دادیم که اونجا اقوال متعددی بود، اگر زوج باشد وارث به امام نمیدیم، همه رو به زوج میدیم. اما اگر زوجه باشد اون موقع با امام هم ارث میشه، زوجه سهم خودشو میبره، بقیهشو به امام میدیم. در هر حال اون بحث زوج و زوجه قبلا مطرح شد. پس نوبت به امام میرسه. به امام در زمان حضورش به شخص امام میدیم، نه به بیت المال. بیت المال محل جمع اموال المسلمینه، اما متولیش امامه. امام با توجه به مصالح مسلمین اون بیت المال رو مصرف میکنه، اما این مال مال امام است، نه مال بیت المال. این یه نکته. نکته دوم، در زمان غیبت چیکار کنیم؟ اگر میگفتیم مال بیت المال راحت بودیم، در زمان غیبت هم میدادیم به حاکم شهر، ولی فقیه، و ایشون در مصالح المسلمین مصرف میکرد. اما وقتی گفتیم برای شخص امامه، اینجا یه مقدار مسئله پیچیده میشه. اگر شخص امامه، خب به شخص دیگر نمیشه داد، مگر اینکه بگیم شخص امام دو تا سمت داره. یه سمتش سمت حقیقیشه، فرزند فلانی، سمت شناسنامه یه امامه. یه سمت هم سمت حقوقی داره که امام است. اگر به سمت حقوقی می دهیم این ارث رو، ممکنه نیابت فقیه، ادله نیابت فقیه بیاد این جانشینی از این سمت رو در بحث ارث هم اثبات کنه. در هر حال اون اینجا بحث نشده، باید در با توجه به ادله این ارث و ادله نیابت بحث بشه. در هر حال ایشون نظرش این است که اگر در زمان غیبت باشد به فقرای مسلمین و مساکین مسکین داده میشه. اما یه قیدی هم شهید اول کرده که همون بلد میت، همون در شهر میت هر کسی فقیر و مسکین است، این ارث او به او توزیع میکنن و تقسیم میکنن. مرحوم شهید ثانی میگه ما شاهدی برای این تخصیص نداریم، دیگه به فقرا بدیم، اما نه فقط فقرای هازل بلد، همه فقرای مسلمین میشه داد. و همین خاطر ایشون اون قید بلد المیت رو قبول نداره، بقیه رو میفرماید عیبی نداره. بعد یه نکته هم هست که اصلا این داخل در انفال میشه، یعنی انفال اون اموالیست که مال الامام است، من حیث و شخصیت حقوقی امام، نه من حیث و شخصیت حقیقی امام. مال المسلمین نیست، مال الامام است من حیث و شخصیت حقیقی امام، نه حقوقی. فرق اینها رو توضیح بدم، دقت کنید، این بحث مهمیه، اینجا بین پرانتز توضیح میدم. یه وقت یه ملکی، یه اموالی مال المسلمینه، اینجا باید در مصالح مسلمین مصرف بشه، سد سازی بشه، راه سازی بشه و اون چیزایی که مردم نیاز دارن به اونها رسیدگی بشه. یه وقت نه، سهم مکتبه، بودجه مردم نیست، بودجه مکتبه، باید در تقویت دین مصرف بشه، در بحث امامت، در هدایت مردم باید مصرف بشه، نه در مصالح زندگی مردم. این سهم امام خمس از اون بابته، این چه خمس رو نمیشه به مصارفی چه زکات مصرف میشه داد، به خاطر اینکه خمس مال امام است، مال امام رو در بودجه مکتب، بودجه تقویت دینه، بودجه هدایت مردمه. اینا با هم فرق میکنن، اینا اصلا نباید خلط بشه. بعضی از اعتراضات بعضی ها چه چرا مثلا خمس فلان معادن، خمس فلان انفال باید در انفال باید در مثلا تقویت دین استفاده بشه، چون اصلا بودجه مال بودجه دینه، بودجه تقویت مکتبه، بودجه امام است من حیث شخصیت حقوقی امام. یه اموال هم داریم چه شخصیت حقیقی امامه، خونه شخصی امام، خونه وسایلش امام خودش خریده، نام مال امام است به عنوان شخص حقیقی. اون اموال چه به عنوان شخص حقیقی است؟ به ارث میرسه. اما اموالی که به عنوان شخص حقوقی است به امام بعدی میرسه، نه به ارث میرسه، چون مال امام است من حیث انه امام، نه من حیث انه فلان ابن فلان. خب اینجا ممکنه بحث نیابت فقیه از امام رو بتونیم مطرح کنیم، از شخص اون اموالی که مال شخصیت حقوقی امام است. در هر حال این مباحثی است که ربطی به این آخر بحث دارد که در متنم یه مقدار توضیح میدم. میفرماید ثم مع فقد الضامن، وقتی که ضامن جریره دیگه نیست، این ضامن یعنی ضامن جریره، خب فرد هیچ وارثی ندارد، نوبت میرسه به امام، فالوارثو الامام، ما حضوره، وقتی که امام حاضر است به امام میدن. لا بیت المال، به بیت المال نمیرسه، علی الاصح، یعنی مال مسلمین نیست، مال امام است، جز انفال است. من یه مثال دیرم بزنم، ببینید اراضی مفتوح عن وطن که در کتاب متاجر خونده اید، اون زمین هایی که با غلبه فتح شده، این زمین ها رو میگن اراضی مفتوح عن وطن، یا یه اصطلاح دیگری هم داره اراضی خراجیه. زمین های آبادش، یعنی اون زمانی که این اراضی فتح شد ساختمان بود، باغ بود، مغازه بود، آباد بود، نه موات بود، کویر نبود، صحرا نبود، آباد بود. زمین های آباد اراضی مفتوحن وطن میشه اراضی خراجیه. اینها ملکون للمسلمین، درست متولیش امامه ولی برای مسلمین است، تمام مسلمین در مصالح مسلمین مصرف باید بشه. این یه نوع امواله. پس یه اموالی داریم ملکون للمسلمین، یه اموالی داریم نه ملکون للامام من حیث و شخصیت حقوقی امام. خمس اینطوریه، خمس چه سهم سادات غیر سهم امام، یعنی حیث امامت امام این اموال رو مالکه، برای مسلمین نیست. اصلا اشکالی چه بعضی ها میکنن این خمس رو به فقرا بدیم، چه به فقرا نمیشه داد خمس سهم امام رو. سهم امام مجر این چه عنوان هدایت مسلمین در کار باشه، عنوان تقویت دین در کار باشه، چون اون سهم امام سهم امامت است از حیث شخصیت و حقوقی امام. پس یه مثال هم عرض کردم که روشن بشه. خب فیوت فعو الی، به امام میدن این ارث رو، ماترک رو. یسنع بهی ماشا، به امام هم هر مصلحتی خودش بداند مصرف می کنه. ولو اجتمع معه احد الزوجین، اگر همراه با امام یکی از این دو زوجین جمع بشن، فلهو نصیبه الاعلا، به اون احد الزوجین سهم اعلاشو میدن. چما سلف چنان چه بحثش گذشت، البته این اختلافی بود دیگه. اگر نگاه کنید در اون مباحث قبلی چهار تا قول بود، بعضیا میگفتن همشو به زوج میدیم، در زوج به امام دیگه نمیرسه. بعضیا میگفتن نه، زوج و زوجه هم ارث میشن با امام. در هر حال خب به امام میدیم. آخه در زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین اینا رو، این اموال بیوارث رو به فقرا بخشید. میگه خب روشن، کلمه بخشید میگید، یعنی شخص سهم خودش رو که مال الامام بود این گونه مصرف کرد. و ما کان یفعله امیرالمومنین، اون کاری که امیرالمومنین انجام داد اون کار چی بود؟ من بیانی است. من قسمتی فی فقراء بلد المیت، که تقسیم کرد ما ترچ میت رو در فقرای شهر میت، و ضعفاء جیرانهی، و فقرای ضعیف های همسایه های میت. یعنی خواست ذکر خیری از این میت در بین مردم شهر و در بین همسایه ها بماند. و هو تبرع من، این یه نوع تبرع، کار خیریست، خیرانه است از این امام علی علیه السلام، ولی میتونست نده و برداره برای خوده. خب این در زمان حضور. و مع غیبتهی، اما زمانی که امام غایبه چی کار کنیم؟ ایشون میفرماید یسرف و فلفگرا و المساکین، اینو در مصرف فقرا و مساکین مصرف میکنند. من بلد المیت، البته فقرا و مساکینی که در شهر میته، در شهر اون شخص مرده است. خب شهید ثانی به این قید اعتراض داره، میگه و لا شاهد لهذا التخصیص، این تخصیصی که شما فرمودید ما شاهدی نداریم مگر اون فعل معصوم، فعل امیرالمومنین. خب فعل امیرالمومنین اولا در زمان حضورش بود، ثانیا سندش ضعیف بود، ثالثا اون لا یدل بر این که از باب استحقاق به فقرا داده، بلکه از باب تبرع به فقرا داده، ملک خودش بود از باب فقرا، به همه خاطر نمیشه به اون استدلال کرد. پس شاهدی به این تخصیص نیست الا ما رویه من فعل امیرالمومنین، اون چه روایت شده از فعل امیرالمومنین. و هو مع ضعف زندی، این حدیث اولا سنده ضعیفه، ثانیا لا یدل لا ثبوت فی غیبته، ثانیا دلالت ندارد که این عمل در غیبت هم ثابت است، ثالثا هم عرض میکنم که فعل معصوم اینجا فقط جواز این امر رو میرساند، نه وجوب این امر رو. در هر حال، خب پس چیکار کنیم؟ در زمان غیبت معصوم اموال بیوارسین رو چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید و المرویو صحیحن عن الباقر و صادق علیه السلام، اونی که به شکل سند صحیح از دو امام بزرگوار روایت شده این گونه است: ان مال من لا وارث له من الانفال، اموال ما شخصی که وارثی برای او نداره از انفال، انفال هم میدونی که مال امام است از حیث امامتش نه از حیث شخص حقیقیش. خب در امور امامت، در امور تقویت دین، تقویت مذهب باید مصرف بشه. و هی لا تختص به بلد المال، اگر از انفال باشه دیگه اختصاص ندارد که در شهر اون مال مصرف بشه. پس فالقول به جواز صرفها الى الفقراء والمساكين من المؤمنین مطلقا اقوا. پس این چه قائل بشویم به این چه این اموال رو جایز مصرف کنیم به فقرا و مساکین کل مؤمنین مطلقا، چه در شهر بلد میت باشن چه نباشن، چنان چه خود همین شهید اول در دروس همین انتخاب کرده: چه مختاره جماعت منهم المصنف الدروس، ادعی یکی هم همین شهید اول در دروسه. این فلقول و اقوا، این قائل شدن به این که مصرف این رو در تعمیم بدیم به کل فقرا و مساکین اهم از این شهر و سایر شهرها، این اقواست. حتی یه نظریه دیگری هم تو ذهنمون هست، اگر اونو مانع بشید اینو گفتیم اعلی اقوا، و الا یه نظریه دیگری هست مثل سایر انفال، اموال انفال فی مصلحت الاسلام و دین و المذهب مصرف میشه، اینم به شرح ایزن. یک موردش ممکنه فقرا و مساکین مؤمنین باشد چه اینها هم دینشون تضعیف نشه، از این جهت مصرف بشه. این لم نجز صرفه فی غیرهم، اگر ما اجازه ندهیم مصرف این اموال رو در غیر فقرا و مساکین از مصارف انفال، انفال مصارفش زیاده، اگر اونجاها ما اجازه ندهیم لااقل از این جهت باید تعمیم قائل بشویم، فقط بلد المیت مهم نیست، کل فقرا و مساکین مؤمنی. خب این نظریه ایشون شد. خب گیله، بعضی هم معتقدن نه آقا، شخص مال امام است باید برای او نجه بداریم، چنانچه بعضی ها در خمس هم همین نظریه رو دارن که بیجن خمس ها رو نباید به فقیه داد، خمس رو باید در مثلا اگر به فقیه هم بدهیم فقیه نباید مصرف کنه، باید اینا رو در یه جاهای انبار کنه نجه بداره تا به خود امام بدن در وقتی ظهور کرد. وقیل یجب و حفظه، واجب است حفظ این اموال برای امام، چه مستحقهی فی الخمس، مثل استحقاق امام در خمس اون مقدار چه مستحقه، و هو احوت، ایشون می فرماید این گیله احوته. چه بعضی وقتا انسان این احوت ها رو چه نگاه میکنه میبینه این خلاف احوته، اموال انبار شده چه در معرض سرقت، در معرض تلف، در معرض انواع خراب هاست، اینا رو بذاریم برای امام بمونه بعد از هزار سال، بعد از 2000 سال، اونی که نیاز جامعه ایمانیست اونا رو تقویت نکنیم حتما برخلاف رضایت معصومه، این کجا شهوت. در هر حال ایشون چه اینطوری میشه قسمتش، ایشون فقط نگاه میکنه به در اینجا به اینچه این پول دست نخوره. خب نگاه بکن به اینچه این پول رضایت معصوم هم درش باشه. بعد میفرماید خب بحث تمام شد، بحث بعدی این است که آیا میشه به سلطان جائر داد؟ خلاصه اون جای امام نشسته دیگه، در اون مواقعی که این کتاب ها نوشته میشد بحث های نیابت ولی فقیه و حکومت حقه دینی نبود که فقها معمولا مبسوط الیت نبودن. میگه خب به سلطان زائر میشه داد؟ میگه نه نمیتونی. ولا یجوز ان یدفع الى سلطان الزور مال قدرت، و اگر قدرت بر منع داری نمیتونی، چون لانه غیر مستحق له عندنا، چون این سلطان زائر مستحق این اموال نیست، انفال نیست نزد ما، ما شیعه. فلو دفعه الیه دافع اون اختیارن، اگر شخصی پرداخت کند به این سلطان زائر این اموال رو، اونم با اختیار و رضایت خودش، این ضامن اون امواله. حتی اگر بعضشو بتونی بدی بعضشو ندی، باید این کار رو بکنی. ولو امکنه دفعه ان به بعضهی وجب، اگر امکان داره دفع کنی سلطان زائر رو از اموال با بعضش، بعضشو بدی بعضشو نجه بداری، این واجب این کار رو بکنی. و این لم یفعل، اگر این کارو نکنه، زمن ما کان یمکنه من اهمن، اگر این کارو فرد انجام نده، ضامن میشه اونی که ممکن بود اونو منع کنه از اون سلطان زائر. یعنی میتوانست نصفشو نده بهش، همشو داد، در نسبت به نصفش ضامن میشه. خب اما اگر سلطان زائر به زور اومد گرفت، چون میدونید که سلاطین زائر انفال رو مال خودشون میدونن دیگه، میگن این مال حکومته، حکومتم منم دیگه. ولو اخذه الظالم قهرن، اگر ظالم بیاد با زور و قهر اخذ کنه از این اموال بیوارث رو بیاد بجیره، فلا زمان علامان کان بیدهی، شخصی که الان در دستشه، مثلا وصی میت هست، یا مثلا عدول المؤمنینه، چون میدونید چه اموال وقتی شخصی مرد هیچ وارثی ندارد، اگر وصی داشته باشد وصی متولی کارش میشه، اگر وصی نباشد از باب امور حسبیه باید حاکم شهر متولی کارش بشه، اگر حاکم شهر قدرت نداره مبسوط الیت نیست، باید عدول المؤمنین متولی کارش بشه. خلاصه هر کسی که این اموال در دستشه اون دیگه ضامن نمیشه اگر به زور به قهر بیان بدیره. این بحث ولاها هم به حمدالله تمام شد. آخرین فصل کتاب میراث توابعه. یه عده مباحثی، مسائلی است به عنوان توابع ارث اینجا مطرح میکنیم. ما تقریبا تمام مباحث ارث رو تمام کردیم. یه عده مباحثی است جزء توابع ارث که مرحوم شهید اول به عنوان 14 تا مسئله مطرح میکنه، و وقتی این 14 تا مسئله تمام شد کتاب الارث هم تمام میشه. اولین بحثی که به عنوان تابع بحث ارث مطرح میکنه ارث خنساست. خب خنسا ارثش چجوریه؟ اولا خنسا رو تعریف کنم خدمتتون. خنسا به کسی میگن که دو تا آلت جنسی داره، هم آلت مردیت داره هم آلت زنیت داره، هم تعنیس هم تسکیر، هر دو هست. زو آلته اینو میگن خونسا. هیچ آلتی نداشته باشد اونو بحثشو مطرح میکنیم، مثل خاجه باشه، اما الان خونسا رو بحث میکنیم. خب این فردی که اینطوریه، ما دو تا نظریه داریم در خونسا، که آیا خونسا طبیعت سالسه است، یا خونسا یا زنه یا مرده یا مذکره یا مؤنثه. الان مشکوک برای ما از کدوم مصداقه، و الا طبیعت سالسه نیست. بعضی از فقها احتمال دادن که خونسا هم یه طبیعت سالسه است، یعنی انسان ها سه جنسی هستند، دو جنسی نیستن، یا مؤنثن یا مذکر، اینطوری نیست، یا مؤنث یا مذکر یا خونسا، سه جنسی. بعضی از زبان‌ها اینطوری است، مثلا زبان عربی دو جنسیه، مؤنث مذکر، زبان فارسی یک جنسیه، فقط یک جنسه، مؤنث مذکر نه، اینطور نیست در صفت مؤنث مؤنث بیاری، در ضمیرها مؤنث مذکر داشته باشه، یک جنسیه زبان فارسی، زبان عربی دو جنسیه، زبان روسی سه جنسیه، در زبان روسی هم مؤنث است هم مذکر است هم خنثی. خونسا به معنای فقط انسان نیست، حروفی که مثلا کلماتی که آخر حرفشون آب باشه یا هر حرفی باشه اینو میگن این خونساست. چجور در عربی میگن هر کلمه‌ای که آخرش تا باشه، مثلا ساعت مؤنثه تا هست و الاس مؤنث مجازیه دیگه. اونجا هم منظور از خونسا اکثرا خونسای مجازیه نه خونسای حقیقی، لاچن سه زبان است، سه جنسی. آیا انسان هم در تکوین سه جنسیه؟ یک گولی نظریه که فقهات معمولا در کتاب فقه میراث بحث میکنن انسان رو دو جنسی فرض میکنن، میگن انسان یا مؤنث یا مذکر، پس این خونسا باید ملحق کنیم به یکی از اینها، یا ملحق به باید مؤنث بشه یا ملحق به مذکر. به همه خاطر علائم تشخیص دهنده رو میخوام بررسی کنن. این علائم تشخیص دهنده مفتنی بر قول دومه، بیایم بگیم که خونسا یا مؤنث یا مذکره. خب این مقدمات بحث بود. خونسا همراه با تشخیص دو نوع میشه، یا خونسای واضح میشه یا خونسای مشکل. اگر با علائم که الان میخونیم با علائم تونستیم تشخیص بدیم این ملحق به زنه یا ملحق به مرده، میشه خونسای واضح دیگه، احکام اونی که ملحق شد اونو جاری میکنیم. اگر نتونستیم تشخیص بدیم با اون علائم میشه خونسای مشکل. خب علائم چیه؟ ایشون یک علامت رو قبول نداره فقط، اون علامت هم روش بول کردن و ادرار کردن فرد. اگر با کدوم آلتش ادرار میکنه حکم اونو داره، اگر با آلت ذکوریت مذکر، آلت انوثیت مؤنث. اگر با هر دو آلت ادرار داره بول میکنه، با کدومش زود شروع میشه اون حکم اونو داره. اگر همزمان شروع میشه بعد میفرماید اگر همزمانه با کدومش آخر تمام میشه اون حکم اونو داره. پس اونی که ایشون فقط به عنوان علامت تشخیص خونسا مطرح میکنه کیفیت بول کردن و ادرار کردن فرد خونسا است، با این میشه واضح. اگر این نباشد، یعنی با هر دو آلت ادرار میکنه، با هر دو آلت همزمانه، هر دو آلت همزمان قطع میشه، شروعش هم همزمانه قطعش هم همزمانه، پس نمیشه از این راه تشخیص داد، اون موقع میشه خونسای مشکل که بعدم بحث میکنیم خونسای مشکل چیکار کنی. الفصل الرابع فی التوابع و فیه مسائل، در این فصل رابع مسئله هایی است که عرض کردم 14 مسئله است. الاولا فی میراث الخنس، خنسا رو اول تعریف میکنه، من له فرج الرجال و النساء، هم آلت مردی داره هم آلت زنی، و حکمه حکم میراثش چجوریه، ان یورث، این اول خنسای واضح رو میگه، این چه ارث داده میشه به او، الا ما سبق من هل بول، بر اساس اون آلتی که بول از اون آلت زودتر میاد، ما بر اساس اونی که اونو توضیح میده، ای للفرج لذی، یعنی آلتی که یبول من، از اون آلت بول میکنه. خب اگر از یه آلت بول میکنه اون دیگه راحته، همون ملحق میشه. فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا، اگر از هر دو آلت ادرار میکنه بول میکنه، فَعَلَى الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ الْبُول، بر اساس اونی که ارث داده میشه، بر اساس اونی که اون آلتی که بول از اون آلت زودتر میاد. خب یعنی ارث داده میشه بر اساس اون آلت یعنی چه؟ یعنی ملحق میکنیم به اون لازمه اون آلت، به معنی الحاقهی به لازمهی، ملحق میکنیم این خونسا رو به لازمه این سبق من هل بول، لازمش این میشه یا مذکر میشه یا مؤنث، من ذکوریت اونوزی. خب اینی که یکی زودتر شروع میشه به بول کردن دیگه آخرش رو نگاه نمی کنیم، دیگه وقتی یکی زودتر شروع کرد اون ملحق به اونه، در آخرش یکی هر دو مساویان یا برعکس میشه اونو کار نداریم. سوا اون تگار نافد انگتا فرق نمیکنه، در آخر قطع شدن همزمان قطع میشه بول هم اختلاف ها، یا نه همزمان قطع نمیشه دیگه کاری نداریم. وقتی در شروع فرق کنند روشن میشه. و سوا اون کانل خارج و منصابه، اینجا دیگه به کیفیت ادرارم نگاه نمی کنیم که در از یکی آلت مثلا به اصطلاح زیادتر از اون یکی بول میاد، این زیادتر اینا مهم نیست، سبقت مهم است، زمان مهم است، دیگه مقدار مهم نیست. سواء کان الخارج من السابق اکثر من الخارج من متأخر ام اقل، فرق نمی کنه اون بولی که خارج میشه از اولی زیادتر از اون باشد که از بعدی خارج میشه یا کمتر باشد، بنابر اشهر سبقت مهم است، کثرت مهم نیست، انقطاع مهم نیست دیگه در این معیار، سبقت مهمه. و قیل یحکم للاکثر، ما گفتیم اشهر اینه، یه قولی هم این هست نه، حکم میکنیم به اکثر، یعنی اینجا دیگه مقدار مهمه، وزن میکنیم، نه اینجا کدوم شروع زود شروع کرد. خب اگر هر دو با هم زود شروع شد، از هر دو آلت با هم شروع به بول کرد، میگه ثم مع الخروج منهما دفعتن یورس علی ما ینقطع منه اخیرا، ارث داده میشه بر این شخص بر اساس اون آلتی که بول از او دیرتر تمام میشه، پس دیرتر تمام میشه ملحق به اونه، بنابر اشهر. خب اشهر یعنی چه؟ و قیل اولا، بعضی ها میگن نه اونی که زودتر تمام میشه اون حکمو داره، در هر حال ایشون میگه دیرتر یا قیلی هم از زودتر، اینها با این معیارها تشخیص داده میشه چه این خونسا ملحق به مذکر یا مؤنثه، و مع وجود هذه الاوصاف با این اوصاف یلحقه جمیع احکام من لحق به، ملحق میشه به این خونسا تمام احکامش به او ملحق شد، دیگه میشه مذکر، مثل مذکرها پیراهن میپوشه، لباس میپوشه، حجاب واجب نیست براش و سایر، در اون یکی هم ملحق میشه به مؤنث با این وضعیتی که عرض شد. و یوسف ما واضحن، به این در فکر میگن خونسای واضح چه روشن شد امرش، اما اگر این نه نباشد چه اسمش خونسای مشکل است، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.